وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش شرحی کوتاه درباره فضائل در جلسه گذشته عرض کردم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که پارسایان اهل فضیلتند، فضیلت و کمال برای اونها نه وصفی دائم بلکه عین ذات و حقیقت و هویتشان است، تا چه رسد به این که وصفی گذرا باشد و گاهی فضیلتی در فکر و اندیشه و رفتارشون ظهور کند یا نه. اینک دنباله بحث. فضائل آدمی بسیار زیاد است، به همون جهت که انسان دارای وجوه متعدد است. مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد سخن امیر علیه السلام رو خدمتتون عرض می‌کنم. مقدمه کوتاه اینه که انسان با این که در این عالم طبیعت جسه ای کوچک است، کمیت و کیفیت اندکی است، ولی این انسان رقیقه و اساره و خلاصه حقیقت انسان است که اون حقیقت نه فقط جامع همه کمالات هستی است بلکه همه مراتب عالم هستی را نیز در بر دارد. به تعبیر دیگر اولین موجودی است که بی واسطه از فیض بی پایان حق تعالی تحقق پیدا کرده است و به وجود آمده است. اولین جلوه بی کم و کاست خداوند است. اگرچه همه عالم جلوه های حق تعالی است و مظاهر اسماء حق تعالی است، ولی ویژگی انسان این است که اولا مظهر همه اسماء الهی است و ثانیاً برای هر مظهری نیز تمامیت دارد. گویی خدای متعال هیچ صفتی، هیچ کمالی نداشته است و ندارد مگر این که در حقیقت انسان ظهور پیدا کرده است، به گونه ای که اگر کسی بتواند به حقیقت انسان بنگرد، نمیتواند بین او و بین خدا فرق گذارد. نه فقط انسان‌های معمولی و متوسط نمیتوانند فرق بگذارند، بلکه حتی انسان آگاه و انسان کامل که نظرش مطابق با واقع و نظرش هیچ کم و کاستی از واقع ندارد، همین گونه قضاوت خواهد کرد. این سخن حجت خدا صلوات الله و سلام علیه که فرمود که در دعای اعمال ماه رجب که فرمود که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، تو بندگانی داری که میان تو و این بندگانت هیچ تفاوتی نیست، تفاوت فقط در ربوبیت و عبودیت است و این هم در علوم دیگری و در جای دیگری مورد بحث‌های دقیق قرار گرفته است که هر دو امر اعتباری است، هم ربوبیت اعتباری است و هم عبودیت. حالا به این که کار نداشته باشیم، حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه می فرماید که تفاوت برخی از بندگان تو با تو فقط در این است که تو ربی و اینها عبدند، ولی تمام کمالاتی را که تو داری، تمام مراتبی را که تو داری، اونها هم دارند. این مربوط به حقیقت انسان است در ماورای طبیعت و مربوط به حقیقت برخی از انسان هاست در طبیعت. فعلا قبل از طبیعت رو خدمتتون عرض کنم که راحت تر فهمیدنش. انسان در آغاز آفرینش و در پیدایش خلقتش چون اولین مخلوق خداست و به دست لطف و قهر الهی آفریده شده است، برخلاف دیگر موجودات که یا به دست لطف آفریده شده اند یا به دست قهر، یا به دست جمال آفریده شده اند یا به دست جلال، ولی انسان موجودی است که به هر دو دست آفریده شده است و اولین موجود و بدون واسطه است. به همین خاطر است که حقیقت انسان در آغاز آفرینش و در اولین مرتبه پیدایش کثرت در عالم هستی هیچ گونه تفاوتی با خدای متعال ندارد. اگر تفاوتی هست، تفاوتی در عبودیت هست، تفاوتی در فقر است، تفاوتی در نیازمندی است و از طرفی هم ربوبیت و استغنا و بی‌نیازی و استقلال. این اون انسان. یه جمله در مورد انسان اینجایی که باز این لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک ادامه داره به تحقق داره، این جمله هم خدمتتون عرض کنم. اون انسان ها، اون انسان رو که در ازل اینچنین بود که هیچ تفاوتی با خدا نداشت و با غیر خدا هم شباهتی نداشت چون غیری وجود نداشت، همون انسان گاهی تجسم و تمثلی در عالم طبیعت دارد که به خاطر این تجسم و تمثل تامش در طبیعت همون ویژگی های اونجا را دارد. مصداق این انسانی که چنان تجسم پیدا کرده است که هیچ تفاوتی با حق تعالی ندارد جز همون عبودیت و ربوبیت، وجود پاک و اقدس خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هست. اینها در همین طبیعت هم که هستن این گونه هستن. اینها هم ذهنشان عین عصمت است و خطا ناپذیر است، هم چشم و گوششان عین عصمت است و خطا ناپذیر است، و حتی جسم و ماده و بدنشان این گونه است. این نکته اگرچه ممکن است به نظر ما و به ذهن ما دور باشد، ولی برای یاران ائمه معصومین علیهم السلام آنچنان روشن و واضح بود که تردید پذیر نبود. تا جایی که وقتی وصیت، یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، وقتی وصیت نامه امام صادق صلوات الله و سلام علیه رو که خوندن که بعد از امام صادق چه کسی وصی امام است و امام معصوم هست، به مجرد این که وصیت نامه رو خوندن دیدن سه نفر رو معرفی کرده. یکی همون حاکم زمانی بود که خیلی روشن بود که امام تقیه کردن و به جهاتی رو که بعد خود شنوندگان هم متوجه شدن که به جهت خاص این رو بیان کردن، فقط موندن بین امام کاظم و عبدالله افتح. به مجرد این که اسم عبدالله افتح در این وصیت نامه آمد، بلا فاصله جابر ابن عبدالله گفت این که روشن است که جانشین امام نیست، چون افتح است، یعنی چون کف پایش فرو رفتگی ندارد. آن که کف پایش فرو رفتگی ندارد نمیتواند امام معصوم باشد. عصمت در امامت فقط عصمت در فکر و اعتقاد و عمل و مانند اونها نیست، بلکه بدن اونها نیز از این عصمت برخوردار است. وقتی که چنین گفته شد، هیچ کس سوال نگرد مگر کف پا صاف بودن در امامت دخیل است. چون نسبت به خاندان پیامبر آنچنان آشنایی داشتن که برای خاندان پیامبر هیچ گونه نقصی نیز در بدنشون برایشون قابل تصور نبود و این تبادل ذهنی برای عصر ائمه معصومین حجیت دارد. امروز ممکن است که گفته شود تحت تأثیر تبلیغات فراگیر چنین اعتقادی را کسی پیدا کرده باشد، ولی در زمانی که ائمه معصومین در غربت زندگی می‌کردند، در تنهایی زندگی می‌کردند و جو حاکم علیه آنها بود، مردم می‌دانستند خاندان پیامبر حتی در بدن و جسم و تنشان نیز نقصی ندارند، حتی نقص اندکی که به نظر بسیاری نخواهد آمد. بنابراین تفاوت خاندان پیامبر با دیگران در این عالم طبیعت که عالم تمیزات و تکثرات عدیده و بی حد و اندازه هست، این است که آن حقیقت انسانی که به دست خدا آفریده شد همان تمثل پیدا کرده است بدون این که تنزل پیدا کند. اگر تنزل است در آن حدی است که قابلیت ارتباط با جهان طبیعت را پیدا کند. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که اینکه برخی از انسان‌ها بدون تنزل در اینجا حضور دارند، این معناش اینه که این جهان طبیعت اگرچه تنزل یافته کمالات الهی است و این جهان طبیعت اگرچه نقصی ندارد، ولی در عین حال نازل شده است، خلاصه شده است، فشرده شده است و به اسفل سافلین آمده است، ولی در عین حال این جهان طبیعت ظاهرش چنین است، باطنش که چنین نیست. باطنش با مرتبه وجودی خودش هیچ تفاوتی ندارد، باطن باطنش نیز همچنین. بنابراین اگر کسی همین جهان طبیعت را حقیقت و هویت و باطنش را بنگرد، با اون مرتبه اولی و اصیلی که در آغاز به دست خداوند آفریده شده است تفاوتی ندارد. برخی از موجودات همین گونه هستند، یعنی ظهورشون در عین خفاست، مرتبه روحانیتشون در عین مرتبه جسمانیت است، فقط چشمی میخواهد که اینها را ببیند. بنابراین اگر بسیاری از خلق خدا مخصوصا علاقمندان به خاندان پیامبر شیفته این خاندان هستند به گونه ای که دیدن و تماشای اینها را هم مطلوب خیش میدانند، بدین خاطر است، یا حداقل وجه عقلانیش این است که این وجود مجسم در این جهان طبیعت رقیقه آن نیست. نسبت به من و شما، ما وجودمان رقیقه و اصاره و فشرده اون وجود است، ولی در مورد برخی از وجودها این گونه نیست، همان است که در اینجاست ولی مخفی شده است، کامن است، پوشیده و مستور است. اسرار الهی اگر در اینجا وجود دارد، همان است که در آنجا بود، ولی تفاوتش در این است که در اینجا پوشیده است، در اونجا آشکار. پس بنابراین حقیقت انسان که در مرتبه بعد از خداوند متعال و بیواسطه و به دست خداوند متعال آفریده شده است و همه عالم هستی و مراتب متعدد عالم هستی به وسیله انسان و به دست انسان و با واسطه های انسانی آفریده شده است، وقتی که در اینجا تحقق پیدا کرد، این وجود انسانی رقیقه همان می شود، یعنی تمام کمالاتی را که آن وجود داشت در اینجا هم دارد، ولی فشرده متناسب با اینجا. مثل این میمونه که یک طبیعت بسیار بزرگ و بی حد و اندازه را، جنگلی را، بیابانی را، کوهستانی را که وسیع است، چند کیلومتر در چند کیلومتر است، اگر بخوایم تصویری از آن داشته باشیم، نمیشود فقط یک درخت داشته باشد بگیم بقیهش هم افتاده، باید تمام این تصویر باشد ولی کوچک شده. این انسانی که در اینجا تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده همان انسان است ولی خلاصه شده. بنابراین به گفته امیرالمومنین کسانی که علیه السلام، کسانی که انسان را گمان میکنن که کوچک است، اندک است، جزئی از این جهان طبیعت است، گمانی بیش ندارند. این که فرمود اتزعمو انک جرمون صغیر، گمان میکنی، یعنی بدان که اگر چنین تصوری داشتی جز گمان چیزی نیست. نه اینکه اتعلمو، واقعا میدونی که اینجوره، خیال کردید، نه، جز گمانی، جز زعمی، جز وهمی بیشتر نیست. کسی که انسان رو خلاصه و اصاره و هستی و وجود و کمالش رو همین بداند که بخشی از طبیعت هست و بعد از مدتی هم در همین طبیعت گم می شود و از بین می رود. وقتی اینجوری که شد، یعنی این انسان کوچک نیست و فیکن تول عالم الاکبرو، این عالم بزرگ بلکه بزرگترین عالم هستی، حالا هر کدام که فکر میکنین هست کار نداریم، این بزرگترین عالم در وجود انسان هست، بالفعل هم هست، ولی پوشیده و پنهان هست، سر است، رمز است، امانت است، و هیچ موجودی هم در عالم هستی این توان رو ندارد که بتواند مجموعه عالم هستی را با همه وسعت و بزرگی و کمالش در این جسه کوچک بگنجاند و بر این شانه ها و این کمر و این امکانات ضعیف و ناقص و نارسا تحمل کند. امکان پذیر نیست. دیدید که برخی از افراد، البته در بحث اولین فضیلت این رو خواهیم گفت، دیدید که در برخی از مواقع برخی از افراد این چنین که یه خبر بهشون میدی، بهشون میگی اینو جایی نگو، اصلا گویی که نمیتونی این رو نگه داره، گویی بار سنگین نیست که همینقدر فهمید نباید بگه، بلافاصله به همه خبر میده. یعنی تحمل یک خبر، مخصوصا اگر خبر مهم باشد و سری باشد، تا به تحمل ندارد. حالا آیا این انسان میتواند تمام اسرار طبیعت را به صورت آشکار در خود نگه دارد و تحمل آن را کند و به دوش بکشد؟ این همان است که فرمود که ولم نجد له عزما. نه اینکه آدم اونجا و انسان اونجا عزم نداشت، او اگر نداشت که عرض امانت نمیشد، اگر نداشت که امانت بهش واگذار نمیشد. فعل حکیم است، حکیم که کار بیهوده انجام نمیدهد. چنین نیست که مثلا خواسته که یه چیزی به دیگری بسپاره، گفت حالا کی برداره، حالا نفر اول برداره، یا نفر اول و دوم و دهم قبول نکردن، بالاخره یکی برداره، من کار دارم میخوام برم. اینجور نیست. این عرضش حکیمانه است، هم عرضش و واگذاشتنش یا پیشنهادش به ملائکه حکیمانه است، و هم پیشنهاد نکردنش به انسان حکیمانه است، و هم واگذار کردنش به انسان حکیمانه است. خدایی که فرمود که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یه امانت مختصر کوچیکی که همین کارهای دنیایی، مال دنیا باشد، مقام دنیا باشد، ریاست باشد، علم باشد، معرفت باشد، هر چی که باشه، فرمود که اینا رو به اهلش واگذار کنید. امانتی که چندان قدر و قیمتی ندارد، موقتی، زودگذر است، رفتنی است، در بر بسیاری از موارد اعتباری است، لحاظهای ذهن من و توست. فرمود که امر خدا این است که جز به اهلش وا نگذارید. آیا می شود خدایی که خود امر کرده است این کاغذی که امانت است به غیر اهلش وا مگذار و اون امانت حقیقی رو به غیر اهلش وا گذارد؟ می شود خدایی که فرمود اگر کسی امانت کوچک و محدود و زودگذر و فانی ما را به دیگری واگذار کند ظالم است، ولی خود امانت حقیقی رو به دیگری واگذارد؟ نه، به حق و به درست در جای خیش نهاده است. به اون انسان، این انسانی که امانت الهی رو قبول کرده، همون انسانی است که اولین موجودی است که خداوند او را آفریده است. تنزلش در این عالم طبیعت جز در اون موارد استثناء که خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین استثناء است، دلائل قطعی عقلی و نقلی هم داره. علاوه بر دلائل قطعی عقلی و نقلی، کشف ها و مشاهدات یقینی داره، و جالبتر این که کشف ها و مشاهدات مورد تایید معصوم وجود داره. وقتی یه کشف این آن بود، خب احتمال خطاپذیری بود اگرچه کشف باشد، ولی کشفیست که مورد تایید امام معصوم علیه السلام هست. اون روایاتی رو که برخی مطالعه کردید در جاهای دیگری، روایات اخباری رو که مثلا مستمع سلمان است، مقداد است و برخی مانند اونها کمیل هست با امیر المؤمنین، سفرهای کوتاه و لحظه ای رو که ائمه معصومین علیه السلام با یارانشون داشتن، و اون همه سخن و اون همه منظره و اون همه نیکی، زیبایی و مانند اون رو مشاهده کردن، اونها مؤیدهای کشف صریح و صحیح هست. یعنی اگر کسی آنچه را که در مکاشفات خیش دیده است و مشاهده کرده است میخواهد محک بزند آیا درست است یا نه، با آن مشاهدات باید مقایسه کند، و اگر مطابقت با اون داشت و اگر دید آنگونه که اونها دیده بودند، درست خواهد. بنابراین علاوه بر عقل و نقل، این تجربه هم هست که خب تجربیات هم که ازش نمیشه گذشت، حداقل انسان توانایی گذشت کردن از تجربیات رو نداره. تجربیات رو اگر از انسان بگیرن، انسان چیزی براش باقی نمیمونه، که چه در علوم حسی و چه در علوم معنوی و روحی. همچنان که در حواسمان، این جمله دیگه تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم، که همچنان که در حواسمان در علوم حسی نیمه عقلی و مانند اون اگر بخوایم رشد کنیم باید تجربیات حسی غنی و پربار داشته باشیم، در علوم معنوی و روحی نیز اگر می‌خوایم رشد کرده باشیم به مقصدی رسیده باشیم باید تجربیات پربار و غنی داشته باشیم، به الا جز مجموعه الفاظ چیزی نخواهد بود. جزاکم الله خیر الجزا و استغفر الله یا مسلمان. خب پس همه این کلمه این بود که گفتیم انسان اهل فضائل است نه اهل فضیلت، به خاطر این که همه دلیل رو جمع کنیم این میشه که به خاطر این که انسان اولین موجودی است که بیواسطه به دست خداوند آفریده شده است، انسان موجودی است که همه کمالات الهی را خداوند در وجود او به امانت نهاده است، بنابراین وجود انسان هیچ چیز کم ندارد. اگر آن کمالاتی را که خداوند در وجود انسان به امانت نهاده است و سریست و پنهان است آشکار شود، قیامت برپا می شود، میشه روز، میشه یوم القیامه. اگر این کمالات در این وجود مستور و مکتوم و پنهان باشد ولی این انسان آن را مشاهده کند، میشود شب قدر. و اگر اینها باشد و کسی تاب تحمل و مشاهده شد نداشته باشد، همین الان است که بنده در حضورتون هستم. چون انسان این ویژگی رو دارد که همه کمالات الهی رو در وجودش به صورت مستور و پنهان و نهان دارد، اهل همه فضائل است. منتها قبلا هم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که این فضائلی رو که در اینجا میگیم به تعبیر دیگه تقوا رو که میگیم مربوط به دنیاست. تقوا امر دنیایی است، یعنی ویژگی دنیایی است، کمال دنیایی است، یعنی انسان در دنیا باید تقوا داشته باشد، یعنی اهل دنیا باید تقوا داشته باشد نه اهل آخرت. اونها که در آخرتن، آخرت که عرض کردم خدمت، اصلا تقوا معنا نداره، به خاطر اینکه وقتی غریزه نباشد، میل و کشش های محدود و متزاحم وجود نداشته باشه، تعارض در وجود انسان نداشته باشه، این دیگه اصلا تقوا کنترل کردن، اینو انتخاب کردن اون انتخاب کردن نداره. که آنگاه که انسان عقلش چیزی میطلبد، زبان چیز دیگر میطلبد، غرایز چیز دیگر میطلبد، تزاحم پیدا شده است، در اینجاست که باید سنگین سبک کرد. این سنگین سبک کردن میشود تقوا. پس تقوا نه امر آخرتی بلکه ویژگی اهل دنیا باید باشد، و اگر کسانی این ویژگی رو ندارن حکایت داره اینا اهل دنیا هم نیستن، فروتر از اهل دنیا هستن. آدمیان دنیوی باید تقوا داشته باشند، و اگر کسی تقوا نداشت، این گمانه عرفیست که رواج پیدا کرده خوش بحالش اون که آدم آخرت، آدم آخرت که اینجور نیست. آدم آخرت اصلا غریزه ندارد، آدم آخرت کشش های متزاحم ندارد، آدم آخرت این سمت سوهای متنافی و متعارض رو در وجود خودش ندارد، اون میشه آدم آخرت. آدم آخرت اصلا اینجا ظهور ندارد. این موجودی که اینجا هست یکی از این دو تا، یا انسان دنیاییست یا فروتر از دنیا، به تعبیر دقیق‌تر یا انسان دنیاییست یا حیوان دنیاوی، اگرچه قالب ها همه انسان است ولی به این قالب های ظاهر ننگریم که غلط انداز است، که لغزش ساز است. این موجودی رو که اینجا میبینیم یا آدم و انسان دنیایی است و اهل دنیاست، و یا انسان دنیایی نیست، حیوان دنیایی است. اگر حیوان دنیا بود بله فروتر از تقوا خواهد بود و اهل فضیلت نخواهد بود. بنابراین این تعبیرهای قرآن رو ملاحظه بفرمایید که خدا آفرید انسان را، نه آفرید، اول علم الانسان، یا آنگاه خلقه، نخست تعلیمش داد آنگاه خلقش کرد. یعنی اول ویژگی انسان اینه که باید تعلیم داشته باشد، کمال علمی داشته باشد، البته هم علوم حصولی و هم علوم حضوری، بیشترش تعلیم قرآنی. علم القرآن خلق الانسان، تعلیم قرآنی ویژگی انسان است. یعنی اگر انسان تعلیم قرآنی نداشته باشد اصلا انسان نیست، خلقت انسانیش بین است که این تعلیم رو داشته باشه. بنابراین تقوا ویژگی انسان است، اونم انسان دنیایی نه انسان اخروی. پس انسان ها در دنیا که باید اون امانت الهی را که در وجودشون مکتوم هست به قدر قابلیت دنیا آشکار و اظهار کنند، و به لوازم آن پایبند باشند اهل تقوا هستند و اهل تقوا هم اهل فضیلتند. اهل فضیلت یعنی فضائل بیشمار و بسیاری رو دارن که به شمارش نمی آید، همچنان که استعدادها و قابلیت‌های انسان شمارش ندارد. و اگر آدمیان بدانند که چه هستند و چه دارند، چه قابلیت و توانایی دارند، همیشه تأسف خواهند خورد. چرا؟ این همه قابلیت رو اینچنین پوشیده و پنهان و منزوی و مکتوم نگه داشتن و از آن استفاده نکردن. این تعبیرهایی رو که در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره که فرمودن که این سخن از امیرالمومنین علیه السلام هست که انسان، فرزند آدم، اگر خود را به کمتر از بهش فروختی خسارتی کرده ای که مانند آن را کسی متحمل نشده است. خیلی خسارته. چرا؟ به چند بفروشیم خودمون رو؟ اهل دنیا میدونیم که اهل معامله هستن، اونقدر که معامله رو میفهمند اهل محبت نیستن و محبت رو نمیتونن بفهمند. این انسانی که اهل دنیاست، که اهل معامله است، هر کاری که انجام میده نرخ داره، قیمت داره، درستم هست. میگه اگر خواستی خودت رو قیمت بگذاری، حداقلش بهشته، حداقلش بهش، و بیشترینش که خود خداست. چنان که در روایاتی که در مورد روزه وارد شده، چون روزه یک ویژگی خاصی داره که فرمود که روزه بگیرید، این روزتون هم برای من بگیرید، روزتون هم مال منه. جزاش چیه؟ بهش که نیست، شما با عبادت های دیگه بهش میدیم، آسایش و نعمت ها و تنعم و اخروی نیست، چون چیز عبادت های دیگه اینا رو داره. از سومولی روز مال منه، جزاش چیه؟ جزاش خودم هستم. حکایت داره که البته یه بحث امروزمون که درباره منطق و همون ثواب هست به روزه ارتباط داره، حکایت داره که روزه غیر از نخوردنه، اگر نخوردن باشد باید همه آدمیانی که گرسنگی میکشن تو زندگیشون جزاشون خدا باشه، ولی اینکه اینجور نیست، تشنگی و گرسنگی نیست. به خاطر این فرمود چه بسیار آدمیانی هستن که از روزه تشنگی و گرسنگی تحمل میکنن، این اصلا روزه نیست. در برخی از موارد داریم که حبذا نوم الاکیاس، چه نیک از خواب آدمیان زرنگ و زیرک. یعنی آدمی که بدون زیرکی و هوشیاری و کیاست عبادت می کند، این حبذا ندارد، خوشا باریک الله احسن ندارد، خوش به حال کسی که زیرک است اگرچه می خوابد. البته بالاتر از اینه که زرنگ و زیرک باشد و نخوابد، ولی ممکن نیست آدمی زرنگ و زیرک باشد و بخوابد، خوابش هم به ظاهر خواب است، بدنش خواب است نه روحش، و دیگران که بیدار هستند نه اینکه بدنشون بیدار است، روحشون پیوسته خواب است. خب حاصل این شد که آدمی قصاره و خلاصه همه کمالات است، بنابراین در عالم طبیعت مجمع همه فضائل است. حالا به عنوان نمونه قرار بر اینه که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه تعدادی از فضائل رو نام ببره: منطق هم الثواب، ملبس هم الاقتصاد، مشی هم التواضع، ست بقیه که قضو افسارم اما حرم الله، تا آخر نتیجه و از لوازم این سه ویژگی است. یکیش اینه که منطقشون ثوابه که امروز صحبت میکنن، یعنی حالا فعلا ترجمهش اینه که همیشه راست میگن، سخنهاشون راسته، این یک چقدر راحت. ملبس هم الاقتصاد، لباسهاشون و زندگیشون میانه رو هستند، چنان نیستند که همه چشم ها متوجه لباس و زر و زیورشون باشد، چنین نیستند که هر که نگاه میکند به ظاهر اونها بنگرد، ظاهرشون در بین دیگران گم است. و یکی دیگه مشی هم تواضع، آدمیانی هستند که در سبک زندگیشون اهل تواضع هستند، اهل غرور و خودبزرگبینی و منیت و مانند اون نیستن. بقیه مواردی رو که چشماشون رو موازی برن، گوشاشون اینجوری استفاده میکنن، در غذا خوردن، همه نتیجه این ستا هست. یعنی اگر کسی در این ستا موفق باشه، بقیه خود به خود موفقیت براش حاصل خواهد شد، و اگر اینجا موفق نباشه، در جایی موفقیت نخواهد داشت. حالا در مورد اولین فضیلت صحبت کنیم. البته شما هم میتونید که حس بزنید و فکر کنید که چرا این سه مورد و این سه فضیلت مورد توجه امیرالمومنین قرار گرفته و با کمالات انسان و استعدادها و قابلیت‌های انسان چه ارتباطی داره؟ میتونید اندیشه ای تعاملی روا دارید. البته در جای دیگر هم اگر خاطرم باشه ممکنه که نکته رو خدمتتون عرض کنم. راست گفتن اولین فضیلت انسان پارساست. یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه اینجا برسم، اون اینه که انسان پارسا محیط بر طبیعت است، مسلط در طبیعت است، یعنی در طبیعت هست ولی در طبیعت گزینش میکند، انتخاب میکند، مورد هجوم طبیعت قرار نگرفته. سیل، طبیعت چون سیل است ولی این سیل هیچ وقت متوجه او نیست، او در همین سیل هم منتظر است، نگاه میکند، دقت میکند که گزینش کند، اگرچه این سیل بنیان برافکن است.
تفاوتش با دیگران اینه که دیگران این چنین هم که سیل میاد و بالاخره تحت تاثیر قرائز، سیل طبیعت همین قرائز هست،
این قرائز رو تحت تاثیر قرار میگیرن. یه جا میگه اشتباه کردیم، یه جا میگه غفلت کردیم، یه جا میگه نشد، یه جا میگه همه اینجور بودن، یه جا میگه جامعه اینجور بود، یه جا میگه بالاخره همه جا لغزش، پشت لغزش، اینم گناهانش مال کیه؟ مال دیگران. جامعه بد بود، محیط بد بود، دوستان نواب بودن، نمیدونم زندگی اینجور بود، مشکلات اینجور بود، محیط اینجور بود، قضا قدر الهی بود. اگه بتونه به گردن خلق بندازه چه بهتر، اگه خلقی پیدا نکرد به گردن خدا می، یه چیزی رو به گردن خودش بگیره. و حال اون که جایگاه آدمی مخصوصا در عرض امانت این است که همه چی رو به گردن بگیرد. این جمله رو جای دیگر خدمتتون عرض کردم که عرض امانت یکی از تعابیرش این است که کاری را خدا انجام بدهد، آدمی بگوید من انجام دادم، نه اینکه کاری را انسان انجام بدهد به گردن خدا بیندازد. اصلا ویژگی انسان یعنی این که کارهای خدا را به گردن بگیرد، حالا اگر نقصی هم بود فحشش رو بشنوه، بدیش رو بشنوه. من میگم که ابلیس که مورد لعنت خدا قرار گرفت، در این عرض امانت و پذیرش آنچرا که خدا انجام میدهد و به عهده گرفتن به گردن موفق نشد. اگر انسانی نیز اینگونه باشد که بگه انگار خدا نخواست اینجور شد، این تفکر ابلیسی دارد. اگر انسانی اینچنین میگوید که جامعه خراب بود اینچنین شد، زندگی خراب بود، همسرمون چنان بود، بچه هامون چنان بود، این بالاخره تقصیر ما نیست و نیست، 90% کارها 99% کار مربوط به دیگران هست، این تفکر ابلیسی است. ابلیس چی گفت؟ گفت ربه به ما اغویتنی، خدایا سرم و کلاه گذاشتی. فرض بر این که چنین باشد که خدا اغوا کرده باشد، خدا گمراه کرده باشد، خدا سر کسی رو کلاه گذاشته باشد، فرض بر این که چنین شده باشد، ویژه انسان و موجود مورد توجه خدا و محبوب خدا این است که نگوید همین کار خدا رو به خدا نسبت ندهد، نگوید خدایا چون تو خواستی چنین شد و خراب شد و مانند اون، خرابی ها رو به خود نسبت بدهد، بگوید خدایا گول خوردم. کی گول زد؟ چه کار داریم که گول زد؟ هر کی گول زده زده. اگه میشه بفرمایید که ما خودمون رو گول زدیم، این که امکان پذیره که ما اول سر خودمون رو کلاه میگذاریم بعد سر دیگران رو. خب در این کارها که وارد هستیم که به نهایت که دنبال فاعلش میگردیم که کی سرمون رو کلاه گذاشته، بگیم خدایا خودم سر خودم رو کلاه گذاشتم، غرایزم سر من رو کلاه گذاشت، شهوت و غضبم، خیالم، وهمم، شیطنتم سر من رو کلاه گذاشت. اگه دنبال فاعلش میگردید، اگر هم نیستین که هر کس بود بود، چی فرقی بود دارد؟ ولی فکر آدمی این گونه نیست. فکر آدمی با این که اون قصه آدم رو نگاه کنید، چه لطیف‌ترین قصه ایست که میتوان در عالم تحقق پیدا کنه، با این که آدم برای بهش آفریده نشده است، برای زمین آفریده شده است، با این که آدمی جامع همه اسماء است، عالم است، مورد تعلیم خدا قرار گرفته است، هر اتفاقی که افتاده است در همین علوم مربوط به اسماء وجود دارد، ولی میگه چی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خیش ستم کردیم. یکی میگه ما به خیش ستم کردیم، یکی میگه تو به ما ستم کردیم. فرق بین فکر ابلیسی و آدمی در همین است. اصلا آدم یعنی نقصها را به خود گرفتن، ضررها و خطرها را از ناحیه خود دانستن، لغزشها را به خود پذیرفتن، خود را تبرئه نکردن، این ویژگی انسانه. مگر ما بالاتر از انبیاء بزرگ الهی و معصومین هستیم که فرمود و ما ابرئ نفسی؟ این ویژگی آدمه. آدم یعنی این، و ما ابرئ نفسی.
اگر گفتیم که البته ما که کارمون درست بود، اما که محیط دیگه بالاخره سبب شد خوابمون برد، همراهانمون سبب شد، همه خوابیدن ما هم کم کم خوابمون برد، دیگران دیدین بی حالن ما هم بی حال شدیم، دیگران خمیازه کشیدن ما هم خمیازه کشیدیم، این که فکر شیطانه، که فکر آدمی و انسانی نیست. فکر انسانی بازم تأکید میکنم، ما در این بخش هر موقعی که مقدار به قضا و قدر که میپردازیم کم کم اینوری میفتیم، یعنی به یک نقطه میفتیم که خیلی خوب هر چه که شد به زبان هم میاریم که بله حتما خدا خواسته، چرا دیر بیدار شدی خدا خواسته، چرا زود خوابیدی اونم چون خدا خواسته، یعنی به تعبیر امروزی امر ابطال ناپذیر خواهد بود، هر که هر چی بگوید درسته است که خدا خواسته است، خب غیر از اراده خدا که در عالم چیزی تحقق پیدا نمیکنه، پس تو این وسط چه کاره ای؟ بله البته هیچ چیز، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقیر بیچاره بدبخت فقیر کاری نداره که، زبون اون مال دیگری است، او اینجوری جنبانده اینجوری گفتیم، چشمون هم که مال اوست، اگه اون نمیخواست اینور نگاه کنیم که اینور رو نگاه نمیکردیم که، وقص علیه باب فعل الله تفعل الله، هر چرا که ما نسبت میدن این بله خدا خواسته بود، البته اینا در قضا و قدر هم اومده بود، راست میگن البته، شیطان هم راست میگه، مگه راست مگه کسی در این عالم وجود دارد که کلا سر کسی بگذاره؟ مگه سری در این عالم وجود داره کلایی برش بگذارن؟ ما کلایی وجود داره که بر سری قرار بگیرد؟ کو کلا و کو سر و کو کلاه گذار؟ اگه سری سر و کلاهی سر و کلاه گذاری، همه اینها یک حقیقت واحد بیشتر نیستن، ولی در این حال میگه مواظب باش، نقص ها را به خدا نسبت دادن، ضعف ها را کاشی ها را به خدا نسبت دادن، ویژگی ابلیسه روشن، بنابراین گمان نکنیم فکر اون توحیدی است. بله البته چون ذکرای روزانه مونم خب علال قاعده همینجور هست که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، یه چند بارم که ببینم تمام خیالمون راحت میشه که ستایش خدایا که هر چی او بخواهد انجام میشود، نه هر چی غیر او بخواهد. البته درسته، خب 10 بار بگین روزی 10 بار این رو بگین در سال بشه 3000 بار دیگه یقین پیدا میکنیم که چرا خطا کردی؟ بله البته خدا نخواسته بود که، چرا خطا نمیکردی؟ حتما خدا اینم او خواسته بود دیگه، میگی میشین یک آدم اهل معرفت دو آتشه که از همه جلو افتادی، حالا که خودمونم قبول توجه نداریم و متوجه نیستیم که این اگر اینجور باشه اینو بشکن اهل معرفت، که شیطان خیلی جلوتر اینا رو گفته بود، که شیطان هم بهش گفتن این چه کارا چی بود، اگه خدا نخواسته بود که، اینو چندین بار هم شیطان گفته در قرآن رو ملاحظه فرمودی، در جای دیگر هم میگه که در برخی از روایات و احادیث اومده که حضرت موسی به ابلیس گفت آه این چه کاری بود کردی؟ نون چند بود؟ آب چند بود؟ آخه چی بود که سر به سر ایمون میگذاری؟ مردم اذیت میکنی؟ من خودم در نهر جهنم میری؟ ابلیس بهش گفت به من اعتراض داری یا به خدا؟ اینو چند شیطنت ها؟ این همون ایست که اون یه بار دیگه گفته، تا قیامت هم ازش بپرسن باز دوباره همینو میگه. این جمله رو یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که شیطان در قیامت هیچ تقاضایی نداره، اینم اینم نشانه همون شیطنتشه، در جهنم فقط تقاضاش اینه که خدایا من جهنم اومدم آتشم گرمه میسوزونم پدرم همرم در میاره، ما اما هیچ حرفی نمیزنیم، فقط اینا رو از کنار من دورشون کن، آخه این آدمیان شایسته منن که بیان همسایه من باشن، دیوار به دیوار من باشن، اینی بری اون منهم، من از اینا بدم میاد، اصلا اینا رو که میرم حالم به هم میخوره، اینا رو ببرشون. خب البته شاید هم راست میگه، آدمی به کجا رسیده که اینجوری بشه که شیطان بدش بیاد؟ در هیچ جرم نداریم، در روایات آیات هیچ جرم نداریم که شیطان توبه کنه، نه کاری داره که خلتر از اونه که درسته که اومدن توجیهش کردن که این شده خود چه قربانی کرده، قربانی کجا بود آدم فهمی؟ اگر موجود فهیم باشه که یعنی چه آدم تو چاله بیفته یا موجودی تو چاله بیفته و خدایا چون تو مرا تو چاله انداختی دیگه اجام تکونم نمیخورم، خب تکون بخور، شاید همونی تو چاله انداختی خواسته خودت از چاله در بیاری، از کجا فهمیدی که خدا فقط خواسته تو چاله بودن را؟ همون کسی که این خواب رو بر تو مستولی کرده و خوابیدی و خوابت هم طولانی شده، شاید همون بخواهد این خواب رو از تو بزداید و کم کند، همون کس که اگر همون کسی که تو را لغزانده است شاید خواسته این لغزش سبب پرش تو باشد. این بنده خدا اینجوری فکر نمی کنه، تا قیامت هم همینجور میگه، بعد هم میگه که فرق من با این دیگر اهل جهنم این است که انی اخاف الله رب العالمین، و نهایت خوفش هم همین رو میده، میگه خدا سر ما رو کلاه گذاشته، حیف از این کلاه نیست از سرمون برداریم، هرچه از دوست صد نیکوست. البته این دیگه گاهی لغلغ زبان هم میشه، خیال میکنیم هم اینجوری، باور کنید اینجوری نیست، به پیر به پیغمبر اینجوری نیست دا. هر چی از دوست رسد در واقع و نسبت به عالم هستی نیکوست، ولی نسبت به این فرد معلوم نیست نیکو باشد. این موجودی که تو چاله افتاده ممکن نسبت به اصل این عالم طبیعت، نسبت به اصل عالم هستی نیکو باشه، یکم باید وقتی چاله باشه یکم باید تو این چاله افتاده باشه دیگه. مگه میشه چاله بدون شیعی وسیله که پر کنون چاله؟ نه، باید حتما باشه. ولی فکر نکنین هم که تو چاله افتاده حتما خیلی خوب یا خوب باشه. آخ هم نگه، البته آدمی راضی باشه آخ هم نباید بگه، ولی آخ نگفتن به معنای این که راضی بودن، به معنای این که این چاله رو دیگه که پرش کردیم عجب جاده دیگه صاف شده همینجا بشینیم، این نخواهد بود. نگاه کنید انبیا، اولیا، بزرگان از اهل معرفت، ملاحظه بفرمایید که اونها اسوه ما هستن، مخصوصا انبیا و اولیا که اینا اسوه ما هستن، که اگه مریض میشدن دنبال رفع مریضی بودن. درسته که مریضی را ممکن است کسی به خدا نسبت دهد، اگرچه در فکر آدمی اینجور نیست. در فکر آدمی میگن که اذا مرضتو فهو یسقین فهو یشفین، وقتی که من مریض میشم، نه اینکه وقتی تو منو مریض کردی. آخه خدا رو اینقدر کوچک بیاریم که همینجوری هی گای میگه خیلی خوب برو بالا پایین بالا پایین سنگین، این که خدا نمیشه که، این یکی مثل خودمون خواهد بود. پس باز بگذاریم که در حالا که بالاخره خطبه رو که بحث میکنیم در روی صحبت میکنیم حتما اشارات توحیدی خواهیم داشت، توجه داشته باشیم که حالا اگر گفتیم که در این مقدمه قبلی مخصوصا تو چند جلسه هی بوی جبر میامد به ظاهر اینجور بود، گفتیم که خدا همه چه تقسیم کرده، این از امور ابطال ناپذیره. یعنی اگه شما بجنبید خب بگم خدا خواسته بجنبید، اگه نجنبیدم خدا خواسته، ولی به این معنا نیست که شما پس این هم راحت ترین شو انتخاب کنید. اگر شما راحت ترین شو انتخاب کردید همون میشه که همون میشه، بله همون میشه که خدا خواسته، ولی اونی که خدا خواسته و به زبان شیطان داده. رب به ما عقویتنی خواهد شد، نه ربنا ظلمنا. بالاخره ما مدعی هستیم که آدمی زادیم دیگه، یا نه ما بالاخره سر دورایی هستیم، یا فرزندان آدمی هستیم یا فرزندان شیطان، یا اولیا آدمی هستیم یا اولیا شیطان، یکی از این دوتا. باورمون هم نمیشه که میگیم شیطانی باشیم، که معیار تفاوت بین شیطان و آدم اینه که شیطان نقص ها رو به خدا نسبت میدهد، آدم نقص ها رو به خود نسبت میدهد، میگه خدای من افتادم. البته برای ما که روشنه که خدا نخواسته بود نمی افتاد که، میگه اگر چه او خواسته، ولی این خواستش با توجه محدودیت و ضعف و نقص و ماهیت و عین ثابت من است که خدا این چنین خواسته. البته خدا میخواد زردالو حتما زردالو باشه، خب اگر سبز و لومانی هم میخواد اونجوری باشه، و اگر آلبالو هم میخواد میخواد که سرخ باشه و رنگ دیگری باشه. اینجور نیست که خدا بگه الا و لابد باید همین باشی، اگر چه تو زردالو تو قابلیت داری که آلبالو بشی، ولی من جلوتو گرفتم نمیگذاریم. نه، به استعدادها و قابلیتها خدا نگاه میکند، بر اون اساس میخواهد و میطلبد و اینا اونجور میشود. پس اگر کسی آخر الامر گفت کلون من عند الله، درست است، ولی در اول الامر بگوید و بپذیرد هر نقصی که هست از این خرابخانه است. بنابراین اینها رو به خدا نسبت ندیم که در مسیر تقوا دچار لغزش خواهیم شد. اگر کسی این چنین بگوید که هر اتفاقی که افتاده است به اذن اراده و مشیت و امر الهی بوده است و خدا چنین خواسته است، در مقابل امر الهی با خواست الهی هم که کی میتونه مقاومت کنه؟ بنابراین همه چیز مطلوب خداست و خیر خواهد بود، خیر است نه برای این فرد. اینه که جهنم میبرنش نسبت به همه عالم هستی خیر است، چون که جهنم درش بیارن باز نسبت به عالم هستی خیر است. یعنی اصلا در این عالم چیزی اتفاق نمیافتد، به تعبیر امروزی ابطال ناپذیره هر اتفاقی که بیفتد. اگر همین الان یک زلزله در این عالم اتفاق بیفته هیچ نفس کشی باقی نماند، خیر است. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور اسمی از اسماء مقدس الهی. و اگر سرتاسر این عالم نیکی و خوبی و خوشی و لذت به مانندون شود، اینم خیر است، چون این هم نشان و تجلی یکی از اسماء دیگر الهی است. نه آن بد بود نه این بد بود، ولی برای کی؟ این خیلی مهمه. و ما هم یه وقتی جای خودمون رو گم نکنیم که ما دیگه در یک جای قرار گرفتیم که شدیم همه عالم هستی، چیزی که برای همه عالم هستی خوب باشد حتما برای ما خوبه. اینا خیال خواهد بود و گمان خواهد بود. ما میخواییم که مقدمات راهمون فراهم باشه، زمینهاش فراهم باشه، فکر و اندیشه درست داشته باشیم، از مهمت هم با تجربه دست آورده باشیم، اینها رو قدم برداریم، یه جه برسیم که کسی با اون کار نداشته باشه، سختی، زحمت، گرفتاری، بدبختی، مشکلات، آتش و مانند اون قهر و غلبه الهی نباشه. نگیم که حالا قهرم که شد قهر خدا خواهد بود، چنان که در جهنم یه گروهی هستند، حالا اونایی که در جهنم هست معلوم نیست که حتما مثل ما باشن، که ما اینجا اگر همینجوری یه نفر وسط که اون جلو اونو بگیره، یه دونه خیلی هم نه محکم که دیگه بیوش بشیم، یکی همین یه سیلی معمولی تو صورتمون بزنه، اخمون میره تو هم یا نه میگیم یا اینکه میگیم خدا یا دستت درد نکنه، از لطف تو ممنونم، خوب فرستادی، مگه میشه خدا بد فرسته؟ خب حداقل اوقاتمون فرق میشه، بیشترش اینه که دستشم میچسیم، بیشترش اینه که دو تا تو گوشو میزنیم. خب اگر ما تو این دنیا اینجوریم، آخرتمون هم اینجورا. اونی که در آخرت وقتی بهش میگن که اخسأ ولا تکلمون بیهوش میشه، همینجا هم وقتی بهش میگن بیهوش میشه، همینجا هم وقتی نون که بهش نمیرسه، آب که بهش نمیرسه، آسایش و لذت که بهش نمیرسه، همینجا هم بیهوشه، از فرط عشق و از فرط محبت بیهوشه. اینا جدا هستن. بالاخره خودمون رو قاطی اهل جهنم نکنیم که کمان نکنیم که حالا اگر در قیامت هم میریم، مثلا اگه سوالمون کنن که خب میخوای بهش بری جهنم، اونجا بگیم خدا یا هر چی تو بخوای من همونه میخوام. دروغا، ما اینجور نخواهیم بود، اینجور نخواهیم بود، که حتی اولیا هم اینجور نخواهند بود، که اگر اولیا اینجور بودن که اینجوری اش نمیریختن، که این همه اشک و آه و افسوس و گریه یه جهتش که اینه، درست خیلی جهات دیگر داره، ولی یه جهتش که اینه، که هر موقعی که اسم عظمت الهی که به گوش معصوم میرسه رنگ روش میره، وقتی سخن از غضب الهی که میشه اشکاش جاری است، سوره توبه که وارد شده بسم الله نداره، همینقدر که جبرئیل نازل کرد براءت من الله، به مجرد این که این آیه نازل شد آنچنان پیامبر دچار قبض شدید شد که اگر دنباله آیه نبود نیومده بود که تو این قرآن رو فقط وظیفه داری به دیگران برسونی، ابلاغ کنی، پیامبر از خدا میخواست که اونا نمیشه که این رو یه بسم الله رو اولش بفرمایید تا خودت یه بسم الله بگی جلوش بگذارید. آخه یه مرتبه این براءت من الله کتاب تحملش رو داره؟ انبیا اینجوری بودن دیگه، ما نگیم که هرچی خدا بخواد همون هست. بله کسی البته باید این رو بگه که در سختی ها، در گرفتاری ها، در مشکلات بمانند اونها لذت ببرد، یعنی این وجود طبیعی آدمی اینجور نیست. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی هوا که سرد میشه، این سرما برای او لذیذ باشد، خوشایند باشد، همچون سرمای تابستان باشد. خیلی خوب. خب حالا پس حاصل حرف اینه که اهل پارسایی یا اهل تقوا در دنیا اهل فضیلت هستن. اولیشون اینه که منطق و مستواب، اینو راستگو هستن. راستگویی رو اندکی توضیح بدم که البته یه قدری طول میکشه. آیا راست گفتن نشان پارساست یا سخن به ثواب گفتن، یعنی سخن عالمانه گفتن نشان پارساست؟ یه قدری توضیح میدم که حالا روایت رو میشه ملاحظه کرد، در آخرم یه قدری روایت رو خدمت میخونم. آیا راست گفتن نشان ایمان است یا تقوا؟ در روایت متعددی کلو برداشتن خدمتون خواهم کن، اینه که این راست گفتن گاهی ثواب، گاهی صدق و مانند اون، گاهی مقابل هایی داره. این مقابلش خیلی مهمه که این راست گفتن به چه معناست، باید این مقابلش چیست. گاهی راست گفتن و صدق و کنترل زبان در مقابل اذیت کردن دیگران با زبان اومده. زبان خیش را کنترل کنید و دیگران را نرنجانید، یه نوع راست گفتنه. این ویژه مسلمان است، نه ویژه مؤمن است، نه ویژه متقی و پارسا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر زبان ما ابزار و وسیله رنجش دیگران است، نشان این است، به تعبیر دیگر که ظاهر روایت هم باشه، اگر دیگران از زبان ما در امان نباشند، این نشانی این است که مسلمان نیستیم. المسلم من سلم المسلمون ان یده و لسانه، کسی زبان خیش را کنترل کرده است که رنج و زحمت و گرفتاری و مشکلات و انحراف و پیامدها و نگرانی هایی که از ناحیه زبان پدید می آید به دیگران نرسد. نه کسی رو برنجاند، نه کسی رو عصبانی کند، نه کسی رو اوقاتش رو تلخ کند، نه کسی رو منحرف کند، نه کسی رو به گناه آلوده کند، این زبان وسیله اذیت و آزار دیگران نباشد. اگر کسی توانست زبانش رو اینچنین کنترل کند که دیگران از شر زبان او در امان باشد، این مسلمانه، آدم حسابی خیلی نیست، ولی البته مسلمان آدم حسابی نیست، ما این مسلمان هم که باشیم کم نیسته. اگر کسی چیزی میگوید که سبب گمراهی دیگران است، این مسلمان نیست، شر زبانش به دیگران رسیدن. اگر کسی چیزی میگوید که منافع دنیوی و اخروی دیگران به خطر میافتد، این مسلمان نیست. اگر کسی چیزی میگوید که دیگران میرنجند، عصبانی میشوند، دچار قبض و تعلمات روحی میشوند، این مسلمان نیست. نگاه کنیم این زبان ما اینجور هست یا نه، در گفتگوهامون، در حالا صحبت هایی رو که داریم، حالا بنده چه اینجا نشستم داریم صحبت میکنیم، یه جای دیگه حضوری داریم صحبت میکنیم، جایی گفتگوی دوستانه داریم، جایی خبری رو به کسی منتقل میکنیم، گاهی حالا امروز هم که بیشتر از اینها شده، گاهی با تلفن صحبت میکنیم، گاهی و مانند اون، ببینیم که از این زبان و از این گفته ما غمی اندوهی به دیگری منتقل میشود یا نمیشود. این شهادت را، یعنی این نشان مسلمانی را در هویت وجود آدمی وارد سازد. خب با توجه به اینکه ما همینطور که سن سالمون که میره بالا، هی حجاب های یکی پس از دیگری بر وجود خودمون اضافه میکنیم و در نتیجه محدودیت هایی برای خودمون درست میکنیم، ما صداهای معمولی به گوش جانمون نمیرسه. یکی میخواد که صدای نافذی داشته باشه. خب این یک درجه صدقه، کسی که زبانش رو کنترل میکنه، این کنترل یکی از جنبه های صدق لسان هست، ولی مربوط به مسلمان هست، نه مؤمن و نه پارسا. گاهی این صدق و راست گفتن در مقابل دروغ گفتن است، خلاف واقع گفتن است. بازم کنم که اگه دروغی به اون قبلی شریک باشه، نشان مسلمان است. گاهی آدم به کسی که دروغی میده که این دروغ سبب میشه که او به زحمت میفته، این دروغ از اون قسم اولی است، نشان مسلمان است. یه دروغ هایی است که به جایی ور نمیخوره، مثلا مثل دروغ به شوخی، به مزاح، این هم به کسی ضرر به کسی نمیخوره، یه نشان مؤمن است. مؤمن دروغ نمیگه، حتی به شوخی هم دروغ نمیگه، چیزی نمیگه به قول امروزی ها تا این شگفت زده بشه، چیزی نمیگه تا دیگران دست بندازه، چیزی نمیگه تا ببینه که دیگران برایندشون چه جوره، واکنششون چه جوره، هر جور میخواد باشه، شما چی کاره اون تو اینا رو ببینه خداست. این که من یه چیزی بگم تا دیگری ببینم خب چی میگه، کلی غم، غصه، ناراحتی، عصبانیت، اذیت، آزار و مانند اون، تا ببینم که بالاخره این چه جوره. بعد نه، اینم خیلی مایه‌ای نداشت، خیلی محکم نبود. اصلا ما وظیفه نداریم که باطن دیگران رو بدونیم که اینا در مقابل سختی‌ها، گرفتاری‌ها و مانند اون رنجش‌ها چه جور می‌خوام باشن باشد. خودشون از وقتی خدا پوشونده، ولی خدا پوشونده و به همین خاطر شده ستار. این از بندگی حداقل به دور است که جایی و چیزی را خدا پوشونده است، دیگری آن را آشکار سازد، نمی شود. بنابراین دروغ در مقابل این راست گفتن، منتها به شرطی که اون مثل قسم اول نشه، زحمتی به کسی نرسه، این میشه نشان ایمان. همچنین سخن بدون تأمل گفتن، همینجور میگه بعدم فکر میکنه سر و کوسه، نه اینکه اول فکر کنه بعد بگه. دیگه حالا تا بگیم سر فرصت هم البته میتونیم در برش فکر کنیم. خب بله اینم یه راهشه. این کسی که با تأمل سخن میگه این نشان ایمانه، اینم از موارد صدقه، از راستگویی است، از کنترل زبانه، ولی از اون مواردی است که نشان مؤمنه. اما بی تأمل سخن گفتن، میگوییم بعدن سر فرصت استغفار میکنیم، میگوییم سر فرصت پشیمانیمون هم اظهار میکنیم، میگوییم بعد از مدت هم از دلش هم در میاریم. این سخن از دل در آوردن مربوط مؤمن نیست، مربوط مسلمان است. دیگه الان چون اوقاتمون تلخه هرچی میتونیم میگیم، عصبانی میکنیم دوستمون آشنامون یا هر مؤمن و مسلمان دیگر عصبانی میکنیم، میگه البته اینجور حالا بعدن از دلش در میارم، یه زنگ میزنیم مفصل از دورم که باشه راحته دیگه، ببخشید اشتباه کردم، هرچی شما بگین، گردن ما از مون نازکتر و باریکتر، عبدیم عبیدیم غلامیم نوکریم شاکریم و مانندین، از دلش در آوردیم. بله این نشان مسلمان است. مسلمان تو چاله میفته ولی در میاد، ولی مؤمن تو چاله نمیفته. چرا تو چاله نمیفته؟ به خاطر اینکه ویژگی ایمانش اختزا میکنه که هر چرا که میخواهد بگوید اول با عقلش با قلبش با قوای ادراکیش سنگین سبک کنه. ولی همینه که حالا در ادامه صحبت خدمتتون عرض میکنم که آدمی باید کم سخن بگوید، اگر میخواهد سنجیده سخن بگوید باید کم بگوید. هر کسی که بسیار سخن میگوید سنجیده نمیگوید، و سنجیده که نگفت خطاب و اشتباهش بسیار خواهد بود. دنبالی روایت رو حالا خودت ملاحظه فرمایید، در جای دیگه شاید متن نرس کردم. بنابراین بدون تأمل سخن گفتن دروغ است، کنترل زبان نیست. نقطه مقابلش کنترل زبان رو با تأمل گفتن نشان مؤمن است. اما نشانه اون راست گفتن و درست گفتنی که نشان تقواست عبارت است از راست گفتنی که در مقابل سخن جاهلانه باشد. به تعبیر دیگر راست گفتن یعنی عالمانه سخن گفتن. اینو از کجا درمیاریم؟ ثواب. ثواب یعنی این که مطابق با واقع باشد، مصیب باشد، اصابت کند به خارج، به واقع. دیدید در مباحث فقهی گفته میشه که مجتهد و مرجع تقلید، حالا مجتهد وقتی نظری رو فتوایی رو که اعلام میکنه یکی از این دو احتمال داره، یا این سخنش مطابق با واقع باشد، گفتیم واجب است در واقع واجب باشد میشه مصیب، و اگر نه زحمت شو کشید و گفت واجبه ولی در واقع واجب نبود میشه مخطئ. خب این مخطئ البته خطاست، خلاف واقع گفته، ولی چون زحمتش رو کشیده، رنجش رو در مسیر راستگویی و درست فتوا دادن کشیده و تحمل کرده، اجر و پاداشش رو داره. منتها با این تفاوت که فرمودن که للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. یه نفر زحمت کشید، حرف درست رو فهمید و اعلام کرد، دو تا پاداش داره، یکی پاداش زحمتش، یکی هم پاداش این حرف درستش. ولی کسی زحمت کشید به حرف درست نرسید، یک پاداش داره، اون پاداش زحمتش. خب این حرف دیگه حرفی نبود که، این پاداش نداره ولی اصل زحمتش سر جای خودش محفوظ. پس بنابراین مقصود از این منطق هم و ثواب، حالا منطق رو هنوز نگفتیم، منظور از این راستگویی که در ترجمه ها و شعرها آوردن که آدم پارسا و مطلقی راستگو هست، منظور از این راستگویی یعنی سخن عالمانه میگوید، سخن جاهلانه بدون علم بدون اطلاع بدون آگاهی ندارد. نه فقط سخنش، منطقش اینگونه است. از آن شده انگارانی؟ بله. خب یه روایتی رو خیلی مختصر و کوتاه میخونم خدمتون و دیگه آماده میشیم برای نماز. یه توضیحی رو برای اینکه این جملات رو خدمتون عرض کنم، خطبه 176 رو خودتون میتونید ملاحظه بفرمایید. کسانی که میخوان راستگو باشن، به تعبیر دیگه کسانی میخوان منطقشون درست عالمانه و مطابق با واقع باشد، یکی از کارهای باید انجام بدن اینه که وجعل اللسان واحدن، زبانشون رو باید یکی بسازند، نه بیشتر، یک زبان داشته باشن، نه چند زبان، نه زبانی مربوط به اوقات خوشی، یه زبان هم مربوط به اوقات ناخوشی، یک زبان مربوط به دوستان و آشنایان، یکی مربوط به غلیبه ها و ناآشنایان، یکی مربوط به جلسات خصوصی، یکی مربوط به جلسات عمومی، یکی مربوط به چی؟ زبان باید یکی باشد، یعنی حق را بیان کند، اگر که به تعبیرهای مختلف باید بیان کند. یک زبان بودن، یک گونه سخن گفتن در حالات و شرایط مختلف، به یک گونه سخن گفتن در مقابل خلق خدا، این مقدمه است برای اینکه به این ثواب رسیدن. این ثواب که میگیم ثواب و ساد هست، غیر از اون ثوابی که با سه نقطه است و پاداش است، این ثواب یعنی حق. در صورتی کسی میتواند پارسا باشد، ثواب بگوید، یعنی حق بگوید، که زبانش در مقابل خلق خدا یک گونه باشد، نه جورهای مختلف.
یعنی اینجور نباشد که مثلا در علنی میگه مردم بسیار محترم و خوب، در جای دیگه میگن که مردم که این چیزها رو نمیدونن، که وقت لازمش فقط به ما رأی رو دادش باشن کافیست، مثلا در جای لازم باشه بگه نگاه کن این بندگان خدا، اینا آینه های تمام نمای خدا هستن، ولی جدای از این جلسه، بیرون از این جلسه بگه اینها یا تماما به فرمای تلسل شیطان و تجسم شیطان هستن.
این که گونه های مختلف، شما در عصر زمان خودمون که ملازم میفرمایید که گونه های مختلف سخن گفتن اصلا رواج داره، گویا اصلا زندگی بسیاری نمیگذره مگر اینکه گونه های مختلف سخن بگوید. یه جایی رو پرده برداری کردن آنچنان که هیچی مخفی نماند، یه جایی دیگر هم، یه جایی یکی رو به حدی بردن که این دیگه خطا نمیکند، یه جایی دیگر میگه اصلا عقل درستی ندارد. این گونه های مختلف سخن گفتن با تقوا منافات دارد، سازگاری ندارد، ولی متاسفانه رسم و رواج هست. گاهی برخی از همین حرفای رو که همین قدیو که در روزنامه ها که می‌نویسن، مثلا اینا گاهی همین جوریه که این برخی از موجودات در طبیعت هستن که رنگ‌هاشون رو با طبیعت میتونن جور کنن. طبیعت سبز، اینم سبز میشن، طبیعت سرخ شد، اینم سرخ میشن، طبیعت خاکستری باشه، اینم خاک، هر جور که شد میچرخن. اینا با تقوا سازگاری نداره. البته برای آدم که اینا توجه میکنه و میبینه جای تأسف وجود داره، بیشتر از این هم خب نیست، تذکر که امکان پذیرش نیست، فقط تأسفش دیگه امکان پذیر است، این حد اقلشه. بله، این که آدمی ببینی که این بنده خدا که باید امت پیامبر باشد، امت وسط باشد، این مخلص نه کدوس نه بادنجان، مخلص اون کسی کدو بادنجان میاره. اگه او میگه به بچه بادنجونی، او هم یک کتاب درباره وصف بادنجان مینویسه، و اگر گفت اه بچه بادنجونی، یک کتاب در رذائل بادنجان مینویسه، این بد است، این نشان تقوا نیست، بلکه نشان ایمان هم نیست، بلکه البته نشان مسلمانی رو نمیشه گفت نیست، ممکن آدم مسلمان باشه ولی اینجور هم باشه، ولی نشان ایمان نیست. یک گونه سخن گفتن در برابر خلق خدا، اگه واقعا خلق محترمن، هم در خفا و هم در پنهان محترم بدانیم، اگر خلق خدا همه یک طبقه اند، در خفا و پنهان یک طبقه بدانیم، اگر خلق خدا دو طبقه اند، دو طبقه بدانیم. اینجور نباشه که در حضور خلق میگیم همه یک طبقه اند، در بیرون هزار یک طبقه پیدا میشه. یه بنده خدا اون سالیان اولی رو که تازه انقلاب پیروز شده بود، حدس میزنم که بوشهر رفته بودم به یه مناسبتی، الان خاطرم نیست چه مناسبت بود، که چند روز اینجا بودم منبر میرفتم، یه نفر بود خیلی، یک پیرمرد خیلی روشن بود، یعنی بیشتر از اون حدی رو که قابل تصور بود، در همه مسائل سیاسی هم صاحب فکر و صاحب نظر بود. این میگفت که آقا این که ما میگن طبقه 3، این دروغ میگن، باید بگن طبقه 1000. راستم میگه، کی گفته که خلق 3 طبقه، طبقه 1، طبقه 2، طبقه 3؟ ما خودمون رو که نگاه میکنیم طبقه چندم باید باشیم؟ بعضی از بندگان خدا، اگه واقعا طبقات اینجوری هست، بگین یه جمعی طبقه 1 هم، بلکه طبقه 2، بلکه هم طبقه 999، بعضی هم طبقه 1000. البته ما هرچی شمردیم بیشتر نشد، دیگران بشمارن شاید بیشتر شد. این که خلق خدا رو در زبان یه جایی بگیم یک طبقه، در یک جای دیگر هم 1001 طبقه باشند، مگه میشه خلق خدا یک طبقه باشد ولی یکی وقتی جلو میزد میاد قد قامت از مثلا بیستی براش و دیگری رو بهش بگی اصلا آدم حسابش نکنی؟ فقط کافی است که دیرتر سلام، اصلا سلام که جواب کسی نمیده، که جواب نمیده. اگر هم خدا اینا کردی که تذکر بهش بده، بهش بگه که من سلام کردم، جواب سلام واجبه، میگه برو فردا بیا فردا. خب پس باید چیکار کنی؟ هیچی نگو، اصلا سلام مستحب و واجب، هر چی شما بفرمایید همونجوری، یعنی همه باید همینجوری بشن. اینا نشان ایمان نیست، کسی که ادعای ایمان دارد نباید اینجوری باشه. البته زمینه کم کم فراهم میشه که این حرفا رو ما بگیم بعضی بگن اصلا ما مؤمن هم نیستیم چی بگیم، مسلمون هستیم بس دیگه. زمانی نخواهد، طول زیادی نخواهد کشید که مردم بی ایمانی خودشون رو به صراحت بیان کنن، در عمل که اظهار میکنن الان، فقط مونده در زبان، در زبان هم اظهار خواهند کرد. منتهی اینجور نیست که حالا پس وای چه خواهد شد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آنقدر از این زمانها و از این بندگان و از این مؤمنها و از این مسلمانها و از این موجودات چند رو چند زبان آمدن رفتن، آمدن رفتن، به بعدم همین گونه خواهد بود، می آیند می روند، تلک الایام نداولها بین الناس. اینجور نیست که یه عصی همیشه باید همه مؤمن و حزب الله باشن، یه عصی هم همیشه اینا می آیند می روند. امتحان یعنی همین دیگه، دنیا آمدن یعنی همین. بنابراین از این که همیشه اتفاقاتی می افته، نگران از اینیم که تحت تأثیر قرار بگیریم. یک، اون کسانی رو که ما وظیفه و تکلیف داریم که از آتش جهنم نجاتشون بدیم، اینا تحت تأثیر قرار بگیرن. دو، قو انفسکم و اهلیکم نارن، هم خودتون از آتش جهنم نجات بدید، هم اهل و خانوادتون رو نجات بدید. وقتی این خانواده در جایی اومده که بیشتر از این، حالا همسر و فرزندان بیشتر از اینا هستن، منتها اینا اول بعدم دیگران. چطور در برخی از روایات اومده که جمعی از بندگان خدا و از مؤمنین به عنوان ایتام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین شناخته شدن؟ اینا گفتن یتیم های خاندان پیامبر هستن. کی هستن؟ همین کسانی که دستشون به معارف الهی نمیرسه، اینها فرزندان خاندان پیامبر هستن که یتیم شدن زودتر از موعد، در نتیجه دستشون به پدرشون که وجود مبارک پیامبر هست، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، چه روایت داریم که انا و علیون ابا و هازل امه، دستشون به امیرالمومنین و ائمه معصومین و پیامبر صلوات الله علیه و نمیرسه، زودتر یتیم شدن. دلسوزی برای اینها، برای کسانی که دستشون از خاندان پیامبر کوتاه شده، اینا هم اهل ما هستن، اینا هم غریبه که نیستن که، جز دلسوزی برای اینها. البته عمل مقتضای تکلیف و وظیفه چیز دیگری نداریم. آخرین جمله این که این وجعل اللسان واحده، زبانت رو یکی کنید در مقابل خلق، زبانت رو یکی کنید در مقابل خدا. این تتمش بمونه برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.